بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين كل هذا لا كلام ولا خلاف لأحد فيه وإنما وقع الكلام للقوم في موضعين خاطر مبارکتون باشه در بحث دلالت فعل معصوم دو امر رو گفتیم اتفاقی و اجماعی است. امر اول این است که اگر معصوم فعلی را انجام دهد این لااقل دلالت بر اباحه به معنای اعم می کند، یعنی دلالت میکنه بر اینکه اون فعل حرام نبوده که معصوم انجامش داده، کما اینکه اگر فعلی رو ترک بکنه ترک امام و معصوم علیه السلام معناش این است که اون فعل واجب نبوده. این لااقل دلالت فعل معصوم است. نکته دومی که اجماعی است و همه قبول دارن این است که اگر قرینه خاصی داشته باشیم بر این که فعل امام معناش وجوبه، ترک امام معناش حرمت یا کراهت، یا فعل امام مثلا استحباب رو دلالت میکنه، با وجود قرینه احدی شک و شبهه ندارد در این که این دلالت حجت است و قابل اخذه و میشه بهش اخذ کرد، تا اینجا هیچ بحثی نیست. اون چه که محل بحث این است که اگر فعل معصوم همراه قرائن نباشد، یعنی قرینه ای در کنارش نباشه که اون قرینه دلالت بکنه بر این که این فعل معصوم دل بر وجوبه یا استحبابه یا اباحه است، یا ترک معصوم دلالت بر حرمت میکنه یا کراهت میکنه، چیه دلالتش؟ بدون قرینه. اینجا حد دلالت غیر از اون مقدار حد اقلی که همه قبول دارن آیا بیشتر از اون دلالتی دارد یا ندارد؟ اینجا دوستان یه سری قائل شدن صرف فعل معصوم داله بر وجوبه الا ما خرج به دلیل. این الا ما خرج به دلیل رو دقت روش بکنید که تیزی مسئله رو بگیره. آخه اگر یه کسی بگه که فعل معصوم همه جا دال بر وجوب الا مخرجه به دلیل و نیاره، خب خیلی حرف عرض کنم سخت و حرف قابل انکاریست. خب حضرت راه میرن نگاه میکنن، حضرت خیلی از سرشونو میخارونن، خیلی از کارها رو انجام میده حضرت معصومین علیهم السلام، خب خیلی از کارها رو انجام میدن، نمیشه همه اینا دال بر وجوب باشه که. این الا ما خرج به دلیل کمک میکنه به ما، یعنی یه مواردی رو میدونیم دال بر وجوب نیست، اون مواردی که دلیل داریم بر این که وجوب ندارد اونا رو بذاریم کنار. اگر شک کردیم، یعنی غیر اون مواردی که میدانیم واجب نیست، اگر شک کردیم که این فعل معصوم معناش آیا وجوبه یا استحبابه یا مثلا فرض کنید اباحه است، یه سری گفتن که به مجرد فعل معصوم عرض کنم این دال بر وجوبه الا ما خرجه به دلیل رو بیارید کنارش. بعضی ها گفتن نه، حد اقلش داله بر استحبابه. بعضی هم گفتن نه خیر، نه وجوب نه استحباب، اون چه که میرساند عرض کنم بیش از اباحه نیست. اباحه رو باز معنا کردیم، اباحه به معنای اعم، همین مقدار رو میرسونه، بیشتر از اینش دلیل میخواد، یعنی بیشتر از این نیاز به دلیل و قرینه داره تا ما بتونیم وجوب یا استحباب رو استفاده بکنیم. مرحوم مظفر دوستان معتقد به این حرف آخره. ایشون میفهمد اگر معصوم علیه السلام یه کاری رو کردن، عرض کنم این بیش از اباحه به معنای اعم نمیفهمونه مگر دلیل داشته باشه. یه وقت هست امام علیه السلام یه عبادتی رو انجام میدن، یه ذکری رو میگن، یه نمازی رو میخونن، خب خود همین که این عبادت داله بر چیه؟ حداقل استحباب، یعنی از اباحه مقداری میتونیم فراتر بریم به قرینه اینکه یه عبادته. یه همچه قرائنی باید باشه، یا مثلا یه قرینه کلامیه قبلش باشه، یا یه تأکیدی مثلا درش باشه که این تأکید داله بر وجوب باشه، اگر یه همچی تأکیدی بتونیم پیدا بکنیم. علا ای حال لولا قرینه فعل امام علیه السلام بیش از اباحه دلالت ندارد. این نظر مرحوم مظفر در مقابل اونهایی که میگن داله بر وجوبه یا داله بر استحباب الا مخرجه به دلیل. ببینید دوستان تفاوت، تأکید میکنم اینو عرض کردم، تأکید میکنم تفاوت در جاییست که هیچ قرینه ای نداریم شک میکنیم. یعنی یه فعلی امام علیه السلام انجام داده، نمیدونیم، نه دلیل بر این داریم که واجب نیست، نه دلیل داریم که واجبه، نه دلیل داریم که مستحب نیست، نه دلیل داریم که مستحبه. اینجاها مرحوم مظفر میگه بیش از اباحه دلالت نمیکنه و اون دو قول دیگر میگه ولو ما هیچ قرینه ای نداریم، صرف همین داله بر چیه؟ داله بر وجوبه، داله بر استحبابه. این عرض کنم تا اینجای مسئله. حالا سوال دوستان و بزرگوار، اونهایی که معتقده به وجوب یا استحباب شدن رو چه حسابی حرف زدن؟ آخه از کجای فعل امام در میاد که این عمل واجبه؟ وجوبش از کجا در میاد؟ از کجای فعل امام میشه فهمید لولا قرینه ها؟ از کجای فعل امام میشه فهمید که این فعل مستحبه؟ میتونید یه دلیلی بگید؟ یه بیانی داشته باشید به ذهنتون درست در میاد اصلا این حرف؟ وجوبه؟ ببینید ما یه آیه کریمه داریم، لقد کان فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. این عبارت دوستان درسته، به حسب ظاهر خبره، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، اما در باطن خودش دوستان معنای طلبی دارد. این که میگه کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة یعنی داره شارع مقدس خدای متعال از من و شما طلب میکنه که پیغمبر اکرم رو اسوه خودتون قرار بدید. اسوه خودتون قرار بدید یعنی چی؟ یعنی اقتدا کنید به حضرت، درسته یا نه؟ این طلبی که از این آیه شریفه در میاد طلب وجوبیست یا استحبابی؟ یه سری گفتن طلب وجوبیه، یه سری گفتن طلب استحبابیه، گفتن لااقل اگه وجوب رو نرسونه استحباب رو میرسونه. حالا ببینید بیانش اینا چیه؟ اینا میگن آقا این آیه دال بر وجوب اقتداء به پیامبر است. اقتداء به پیامبر یعنی چی؟ یعنی هر کار پیغمبر میکنه ما هم اون کارو بکنیم، هر کار معصوم میکنه، چون معصومین رو هم ما از جهت قول و فعل و تقریر مثل پیغمبر میدونیم دیگه، از این جهت هر کار معصوم میکنه ما هم اون کارو بکنیم، این میشه اقتدا دیگه. اگر این واجبه پس هر کار پیغمبر میکنه ما هم باید اون کارو بکنیم، ولو این کار بر پیغمبر واجب نباشه، یعنی علاوه وجه الوجوب انجام نده، اما هر کار پیغمبر میکنه وجوب اقتدا داره دیگه، من باید اقتدا کنم. اگرم گفتیم این طلب استحبابیه، اینو مستحب بس اقتدا کنیم، یعنی هر کار پیغمبر میکنه ما مستحب به اون کار رو انجام بدیم ولو اون فعل برای خود پیغمبر مستحبم نباشه. خوب عرضم رو دقت کنید، این آقا میگه آقا تو این آیه این خابیده که اقتدا واجبه، اقتداء به پیغمبر که ما امامان معصوم رو، معصومین رو هم مثل پیغمبر میدونیم تو این جهت دیگه، اقتدا مستحبه طبق قول دوم. اقتدا یعنی چی؟ اقتدا رو معنا کنیم، اقتدا یعنی جا پای پیغمبر بگذاریم، یعنی حضرت هر کار میکنن ما هم اون کارو بکنیم، البته الا ما خرجن به دلیل دیگه. حالا پیغمبر اگه سرشون هم خاروندن این دلیل نمیشه برای اینکه سر خاروندن واجب باشه، چون اونجا دلیل داریم این کار واجب نیست. مواردی که دلیل بر عدم وجوب، عدم استحباب داریم اونا رو بذارید کنار، اقتدا واجب است، یعنی عملی که پیغمبر اکرم انجام میده ما لازم اقتدا کنیم یا مستحب اقتدا کنیم. این دوستان فرمایش کسی که معتقد به وجوب یا استحباب است در اقتدا، که نتیجهش این میشه که عرض کنم خدمت شما فعل معصوم دال بر وجوب یا استحباب میکنه. اینا رو بخونیم تا ببینیم مرحوم علامه حلی چی گفته. کل هذا لا کلام ولا خلاف لأحد فیه دوستان اون چه که ما از این شماره یک دلالت و فعل معصوم تا اینجا گفتیم دو تا مطلب عمده بود. یک، حد اقل. این کلمه حد اقل رو دقت کنید، حد اقل دلالت فعل معصوم چیه؟ این است که داله بر اباحه است. حد اقل دلالت ترک معصوم این است که داله بر عدم وجوبه. این یک. دو، اگر قرینه بر وجوب استحباب هر چی داشته باشیم، قرینه داشته باشیم، به اون قرینه باید عمل کنیم. اینم هیچ بحثی درش نیست. این دوتا امر هیچ اختلافی انگار درش وجود نداره. کل هذا لا کلام ولا خلاف لأحد فی و انما وقع الکلام للقوم فی موضعین. بحث و کلام و اشکال و اختلاف برای قوم اصولیین واقع شده در دو جا، در دو محل. یک، فی دلالت فعل المعصوم. در دلالت فعل معصوم، فعل معصوم چه دلالتی داره؟ البته کدوم فعل معصوم؟ المجرد عن القرائن، یعنی فعل معصومی که مجرد از قرینه باشه. ولی اگر قرینه داشته باشه که قبلا گفتیم اختلافی وجود نداره، قرینه بر وجوب، قرینه بر استحباب، امثال اینها نداشته باشیم. آیا دلالت میکنه فعل معصومی که مجرد به از قرائنه الا اکثر من اباحه الفعل، یعنی بیش از اباحه؟ اصل اباحه هم قبلا گفتیم مسلمه به عنوان یک امر حد اقلی، یعنی حد اقل دلالت بر اباحه و عدم حرمت میکنه، این مقدارش مسلمه. اما بیش از این آیا دلالتی دارد یا ندارد؟ فقط قال بعضهم انه يدل بمجرده. بعضیا گفتن فعل امام، انه ضمیرشو بزنید به فعل امام، دلالت میکنه به مجرد این که فعل امام است، فعل معصومه، علی وجوب الفعل بالنسبه الینا. همین که معصوم این کارو انجام داده بر ما میشه واجب. البته عرض کردم این الا ما خرج به دلیل رو بیارید که از تیزی در بیاد، یعنی خیلی راحت آدم نتونه مقابله کنه باهاش. میگه آقا اون مواردی که یقین داریم الا ما خرج به دلیل، معناش اینه که اونایی که قرینه داریم کناره دیگه. ها، الا ما خرج به دلیل فعل امام دال بر وجوب اون فعل است بر ما. و قیل یدل علی استحبابه، بعضی هم گفتن فعل امام دلالت بر استحبابه اون فعل میکنه برای ما. و قیل لا دلالت للفعل لفعل المعصومه علی شیء منهما، یعنی نه دلالت بر وجوب داره نه دلالت بر استحباب داره. ای انه لا يدل على اكثر من اباحه الفعل في حق الله. اباحه اینجا یعنی چی؟ یعنی عدم الحرمه، یعنی حرمت نداره. همینقدر میفهمیم. اما حالا حرمت نداره واجب، مستحب، مکروه، مباح، اینا رو دیگه نمیفهمیم. بین این سه نظر که وجوب باشه و استحباب باشه و اباحه باشه به عنوان حد اقلی، والحق هو الاخير، حق آخریه، یعنی بیش از اباحه رو ما دلالت براش نمیبینیم. لعدم ما یصلح ان یجعل له مثل هذه الدلاله، به خاطر اینکه ما دلیلی نداریم که صلاحیت داشته باشه که قرار بگیرد، عرض کنم برای این فعل معصوم مثل این دلالت رو قرار بده، عرض کنم قرار بده برای فعل معصوم مثل چون این دلالتی را، مثل مثلا دلالت بر وجوب یا دلالت بر استحباب. اباحه رو دلیل داریم. دلیلمون دوستان بر دلالت بر اباحه چیه؟ عدم حرمت، معصوم بودن امام. نمیشه معصوم باشه و حرام انجام بده، چون معصوم از گناه، معصوم از خطاست، معصوم از اشتباه، معصوم از نسیانه، اونو دلیل داریم. اما بیش از این اباحه، اباحه به معنی هم عدم الحرمت، دلالت بر وجوب و استحباب داشته باشه دلیل نداریم. اما بعضی های دلیل اقامه کردن، میخوام ببینیم درسته یا نه. وقد یظن ظانن ان قوله تعالی فی سوره الاحزاب، ظانی گمان کننده ای گمان کرده است که این آیه شریف در سوره احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، این آیه یدل علی وجوب تأسی و الاقتداء به رسول الله فی افعاله. ببینید آیه درست صورت ظاهرش خبره، اما باطنش طلبه. این که میگه برای شما در رسول خدا اسوه حسنه است، یعنی شما باید او رو اسوه حسنه قرار بدید، اینو میخواد بگه. این که خبر که نمیخواد بده که شما اسوه میگیرید، نه میگه باید بگیرید، باید او رو اسوه بدانید. پس طلب، این طلب داله بر وجوب یا استحباب، دو نظره. یه سری گفتن یدل علی وجوب التعصی و الاقتداء برسول الله فی افعاله، واجب است که ما تعصی کنیم، تعصی و اقتدا معناش یکی، اقتدا کنیم به رسول خدا در افعالش. و وجوب الاقتدا به فعلهی یلزم منه وجوب کل فعله یفعله فی حقنا. دقت کنید اینجا رو، و انکان به نسبه الیه لم یکن واجبا. میگه ولو این فعل بر خود پیغمبر واجب نباشه، اما قرآن میگه شما اقتدا کنید، باید اقتدا کنید. اقتدا کردن چیه؟ یعنی اگر او یه فعل مستحب به من انجام میده، من باید اون کار انجام بدم، چون از طلبی که توی این آیه شریف هست چی در میاد؟ وجوب در میاد دیگه. اگر ما وجوب فهمیدیم، معناش این است اقتدا واجبه. اقتدا واجبه یعنی اگر او کار مستحبی هم انجام داد، شما باید همون کار مستحبی رو انجام بدی، باید انجام بدی، میشه واجب. ولذا میگه و ان کان بالنسبه الی، یعنی بالنسبه به خود پیغمبر اکرم، لم یکن واجبا الا ما دل دلیل الخاص علی عدم وجوبه فی حقنا، که اینا همون الا ما خرج به دلیل دیگه، مگر یه مواردی رو دلیل داشته باشیم که بر ما واجب نیست، که خب اونا استثناء میشه دیگه، ما من عام من الا وقد خص. این دلیل کسی که میگه واجبه. وقیل بعضیا تو همین آیه شریفه گفتن چی؟ گفتن انه لم تدل الآیه على وجوب الاقتداء فعلى الاقل تدل على حسن الاقتداء به واستحبابه. بعضیا گفتن آقا شما وجوبش هم که نپذیرید، حداقل استحباب شما بپذیرید، چون طلب شارع مقدس یا وجوب یا استحباب دیگه، اگه اصل طلب رو پذیرفتیم طبیعتا حداقل استحبابش ثابت میشه. سوال دارید بفرمایید. بله بله بله، اون الا مخرجه به دلیل سرش هست. یعنی اگر یه جایی دلیل داشته باشه اون فعل واجبه، دلیل داشته باشه اون فعل مباحه، اونا طبیعتا خارج میشه، اونا دیگه مستحب نیست. حالا پیغمبر اکرم اگه نماز واجبش هم میخونه، معناش این است که اون مستحب ببر من، اون چون دلیل داریم در واقع واجبه. این الا مخرجه به دلیل تو همش میاد. چی؟ نه اینو نگفتیم که، ظاهرا این آقایون میگن تو افعال اقتدا لازمه. حالا اگر پیغمبر یک کار رو انجام ندادن، آخه به این هری که شما میگید اونا هم نمیگن. آخه این هر که شما میگید خیلی وسیعه. این باشه خیلی حرف سخیفیه دیگه، عرض میکنم. یه وقت شما این هر رو یه جوری توسعش میدید، میگید آقا هر چی اون موقع مثلا برقم نبوده، یعنی از برقم نبوده استفاده کرد، یعنی مثلا الان این اسلحه‌ای که استفاده میکنن یا چه خودشون دلشون میخواد الا مخرجه به دلیل میشه اینجوری دیگه، ولی نمیشه واقعا سرتاشو جمع کرد. اونا الان از اسلحه دارن استفاده میکنن، اون موقع شمشیر بوده، الان اسلحه است، چی میگن اینا؟ طبیعتا خب میدونید یه کسی یه وقتی میگه آقا اینا خیلی بی سواد هم نیستن. آدم بی سواد اینجوری پریروزا یه کسی ادعا میکرد، نمیدونم حالا چقدر صحت داره، 45% خاک عراق الان دست داعشی هست. این آمار بالایی است. به این راحتی ها یه گروه مثلا بی سواد، مثلا بی فکر، نمیتونه همچی کاری کرده باشه. میخوام عرض بکنم خلاصه اینا هم فکرهای شیطانی محکمی دارن برای خودشون. یعنی تو بحثای عرض کنم خلاصه نفوذای خیلی عجیب غریبی بعضی هاشون دارن. میخوام عرض بکنم که اگر این حرف این مقدار باشه که خود حرف درست نیست، این قطعا درست نیست، هیچ کس هم از علمای شیعه بهش اعتقاد نداره. اون چه که از کتابتون استفاده میشه این است که اقتدا یا واجبه یا مستحب. اقتدا هم در افعاله، ولذا وجوب الاقتدا به فعلهی رو ایشون تعبیر به فعلهی رو داشت. اینقدر فهمیده میشه که اگر شارع مقدس یک کاری رو انجام داد، یا واجب است یا مستحب است، طبق این دو نظر که ما اون کار رو انجامش بدیم.
هر مبادی لازمش باشه که حضیر وقت باشه و اگه انسان مشغولی به زوبا باشه حداقل چه فضلی وقت داره و امام علیه السلام
نه تو همه مصادق مباح اینجوری نیست، یعنی همه مصادیق مباح تضییع وقت نیست. حالا یک کسی غذا میخوره، غذا خوردن ممکنه مباح باشه، قصدی هم نکنه که به واسطه اون قصد بشه واجب یا مستحب، اما تضییع وقت هم نیست. یک کسی مثلا میخوابه، قصدی هم نمیکنه که با اون قصدش این عمل بشه مستحب، اما در این حال تضییع وقت نیست. یعنی نمیشه اینو عمومیت داد. ممکنه بعضی از افعال مباح تضییع وقت باشه و از باب تضییع وقت حتی حرام هم باشه. یه جاهایی ممکنه حداقل برای بعضیا این حرمت هم به دلیل ثانوی داشته باشه، اما این عمومیتی که شما میفرمایید عمومیت نداره که بگیم هر مباحی تضییع وقت، نه اینجوری نیست. مرحوم علامه حلی دوستان اینجا به این دو دسته از علما که قائل به وجوب یا استحباب شدن به واسطه آیه شریفه ایشون جواب داده. مرحوم علامه حلی میدونه چی میگه، خوب عرضم رو دقت کنید. علامه حلی میگه آقا این اقتدار رو یه بار دیگه معنا کنید برای ما. اونا چجوری اقتدار رو معنا کردن؟ گفتن آقا هر فعلی که معصوم انجام میده ما مفعل انجام میدیم، و چون اقتدا بر ما واجبه اون فعل ولو بر خود پیغمبر واجب نباشه برای ما میشه چی؟ میشه واجب. اینجوری گفتن دیگه. مرحوم علامه حلی میفرماد اقتدا این نیست. اقتدا چیه؟ اقتدا این است که هر کاری رو معصوم انجام میده به نحو وجوب ما هم اون کار رو انجام بدیم به نحو وجوب، هر کاری رو معصوم انجام میده به نحو استحباب ما هم اون کار رو ملتزم باشیم به نحو استحباب، هر کاری رو معصوم انجام میده به نحو اباحه ما هم اون کار رو مباح بدانیم. اون علاوجهی که معصوم علیه السلام انجام میده ما هم همون رو باید انجام بدیم، طبق همون وجه باید انجام بدیم. لذا اگر پیغمبر علاوجه الوجوب انجام میده من علاوجه الاستحباب انجام بدم، این که اقتدا نکردم که. اگر او علاوجه الاستحباب انجام بده من علاوجه الوجوب انجام بدم که اقتدا نکردم که. اقتدا یعنی چی؟ اقتدا فقط تو فعل که نیست که. اگر فعل را علاوجه الوجوب یا استحباب یا اباحه انجام میده ما هم باید همون جور انجام بدیم و اگر خلاف اون انجام بدیم اقتدا نکردیم. و لذا شما اون علاوجه رو نزنید کنار، بگید آقا هر کار پیغمبر انجام داد ما کار نداریم که علاوجه چی انجام داده، اون عمل بر ما میشه واجب ولو علاوجه الوجوب انجام نداده باشد. اون که اقتدا نیست که. اقتدا این است که مر اون چه که او انجام داده ما هم همون جور انجام بدیم، او علاوه وجه الوجوب انجام داده ما هم علاوه وجه الوجوب انجام بدیم. این دوستان عرض کنم خدمت شما جواب مرحوم علامه به این عرض کنم دو قائل. این وسط دوستان صاحب فصول یه حرفی داره به مرحوم علامه حلی، میگه آقای علامه این حرف شما تو استحباب خوبه، تو وجوب خوبه، اما تو اباحه ما نمیفهمیمش. چرا؟ حرف صاحب فصول اینه، میگه اگر معصوم یه فعلی رو مباح بدونه و انجام بده، اگر معصوم یک فعلی رو مباح بداند و انجام دهد ما هم معتقد به اباحه باشیم، این بیان مربوط میشه به اسوه در اعتقاد، اقتداء در اعتقاد، نه اقتداء در عمل. چرا؟ چون معصوم علیه السلام انجام میده علی نحو الاباحه و من انجام نمیدم، چون مباح دیگه، میخوام انجام میدم میخوام انجام نمیدم. شما میگید آقا وقتی معصوم انجام میده علی نحو الاباحه یعنی شما اینو مباح بدان، نه اینکه انجام بده، چون اگه من لازم باشه انجام بدم که مباح نیست که، پس من میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم، فقط باید مباح بدانم. خب این که میشه اصوله در اعتقاد. و آنی که آیه شریفه نگاهش نگاه اعتقادیه، نگاه عملی، آیه نگاهش عملیه، میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی عملتون رو مطابق عمل پیغمبر قرار بدید. در اباحه شما چجوری میخواه عملتون مطابق عمل پیغمبر قرار بدید؟ او مباح میداند و انجامم داده، یعنی چی؟ یعنی منم مباح بدم و حتما انجام بدم، خب اگه حتما لازم باشه انجام بدم که مباح ندونستم که. اگرم میگه فقط مباح بدان، میخوای انجام بده میخوای انجام نده، خب این که شد فقط اسوه در اعتقاد نه اسوه در عمل. تو اباحه این گیر رو داره، حتی دوستان تو استحباب هم ممکنه بگیم همین گیر رو داره. چرا؟ چون پیغمبر یه فعلی رو انجام میده، نماز نافله میخونه علاوه بر استحباب، این معناش این است که من این امر رو چکار کنم؟ علاوه بر استحباب معتقد باشم، یعنی بگم این نماز نافله مستحبه. ممکنم هست در طول عمرم نخوام به این استحباب هیچ وقت عمل کنم. خب این میشه اسوه یا نه؟ اگر بخوام اسوه قرار بدم یعنی چی؟ یعنی این کار حتما انجام بدم؟ ممکنه من مستحب بدانم اما هیچ وقت انجام ندم. خب اینم که باز شد اسوه در اعتقاد. حالا تو استحباب باز یه راه فراری داره از باب این که بالاخره چون مستحب است و مطلوبه، بگیم یه سری بالاخره به این طلب استحبابی شارع مقدس عرض کنم عمل کنن و این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، میخواد بگه همون مستحبات رو هم شما انجام بدید، اما این طلب استحبابیه. یعنی اگر یه کسی بخواد پیغمبر رو اقتدا مقتدای خودش قرار بده، باید اون مستحبات رو هم بالاخره بی تفاوت نباشه نسبت بهش. اما تو اباحه اون گیر هست، اباحه اگر ترک و فعلش یکیه، بالاخره من اگر بخوام اقتدا بکنم فقط اقتدای در اعتقاد میشه. این اشکال دوستان صاحب فصول به کی؟ به مرحوم علامه حلی. مرحوم مظفر دوستان در دفاع از علامه حلی و علیه صاحب فصول یه حرفی داره و اون حرف اینه. ایشون میفرماید مراد علامه حلی مجرد اعتقاد به اباحه نیست تا شما اشکال کنید که آقا این که شد اسوه در اعتقاد نه اسوه در عمل، اشکال شما وارد نیست. چرا؟ چون مراد علامه اصلا مجرد اعتقاد به اباحه نیست. ایشون میخواد بگه در مقام عمل شما این عمل رو مباح بدانید، در مقام عمل مباح بدانید. ببینید خاصیت اباحه اصلا اینه که شما میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی. این دیگه تقصیر عرض کنم ما که نیست که اینجا خاصیت اباحه اینه که من میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم. قرآن میگه رسول خدا اسوه شما، شما اقتدا کنید. اقتدا کنید یعنی او هر فعلی رو انجام میده طبق هر وجهی، شما هم طبق همون وجه انجام بدید. یعنی اگر شما همین فعل رو انجام میدی یا ترک میکنی علاوه بر چه اباحه باشه، یعنی اونو مستحب ندان واجب هم ندان، میخوای انجام بده میخوای انجام نده. این میخوای انجام بده میخوای انجام نده مال مقام چیه؟ مال مقام عمله. حالا یکی نمیخواد انجام بده، این دیگه خاصیت اباحه است و الا این مقصر ما نیستیم که این شده اون جهت اعتقادیش انگار پررنگ شده به جهت خاصیتی که اباحه داره. علی ای حال مرحوم مظفر اینجا مدافع مرحوم علامه است و معتقده اینجا فقط اباحه در اعتقاد نیست، عذر میخوام اقتداء در اعتقاد و اسوه در اعتقاد نیست، بلکه اسوه در عمل هم هست. اما اسوه در عمل تو بحث اباحه همینه، بیش از این نیست که یک کسی فعل رو میخواد انجام بده یا ترک بکنه. نگاه کنید عبارت رو تا کجا خوندیم؟ وقد عجابه، وقد عجابه العلامه الحلی ان هذا الوهم فاحسنه، جواب داده مرحوم علامه حلی از این وهم، یعنی از این اول میگه قد یظن ظنن، ظاهرا ظنن به خیال خودش ظنه، اما اینجا میگه از این وهم، معلوم میشه این رو کمتر از ظن و شک حتی ایشون میدونه، میگه از این وهم مرحوم علامه حلی جواب داده فاحسنه، خوبم جواب داده. این فاحسنه از الان داره مرحوم مظفر، بارها من اینو عرض کردم، از اول نرخ رو تو دعوا تعیینش میکنه، میگه آقا خوبم حرف زده، معلوم میشه حرف علامه رو پسند کرده. کما نقل عنه اذ قال ان الاسوه عبارت عن الاتيان بفعل الغير، اسوه عبارت است از انجام دادن فعل دیگری، مثلا ما انجام بدیم فعل امام معصوم رو، فعل معصوم رو، لأنه فعله، به خاطر اینکه او انجام داده. علل وجه دوستان جار و مجرور متعلق به چیه؟ آباریکالله، اینا به این فعله نزنید عبارتون عن الاتیان به فعل الغیر لانه فعله. حالا اتیان بکنیم چجوریم؟ علی الوجه الذی فعله، انجام بدیم فعل دیگری رو چون او انجام داده. چجوری انجام بدیم؟ به همون وجهی که او انجامش داده. یعنی اگر علی وجه الوجوب بوده ما هم علی وجه الوجوب انجام بدیم، اگر علی وجه الاستحباب بوده ما هم همونجور انجام بدیم، اگر علی وجه الاباحه بوده همینجور. فان کان واجبا، اگر او علی وجه الوجوب انجام داده، تعبدنا به ایقائه واجبا، ما متعبد باشیم به این که انجام بدیم اون رو به نحو وجوب. و ان کان مندوبا تعبدنا به ایقاء مندوبا، اگر اون فعل رو پیغمبر اکرم معصوم به صورت مندوب انجام داده، مندوبا انجام داده، ما متعبد باشیم به این که او رو مندوبا انجام بدیم. و ان کان مباحا تعبدنا به اعتقاده، به اعتقاد اباحته. ببینید اینجا نمیگه تعبدنا به ایقائه اباحتن، میگه تعبدنا، بگید به اعتقاد اباحتن. تو اون دوتای قبلی میگه تعبدنا، بگید به ایقائه واجبن، به ایقائه مندوبن، اما اینجا نمیگه به ایقائه اباحتن، میگه به اعتقاد اباحته. میدونید چرا؟ چون خاصیت اباحه یه جوریه که طلب فعل نداره توش، فعل و ترکش مساویه. حالا تو اونجا چون طلب داره میگه ما انجامش بدیم، اما مستحبن انجامش بدیم. و قرضه قدس سره من التعبد به اعتقاد اباحته، قرض مرحوم علاوه حلی از تعبد به اعتقاد اباحته. ببینید این آخری که کلمه اعتقاد رو آورده، میگه قرض علامه حلی از این که ما باید متعبد باشیم به این اعتقاد اباحه اون فعل، فی ما اذا کان مباحن، در اونجایی که مباحن، لیس مجرد الاعتقاد، این صرف اعتقاد نیست. حتی یرد و علی کما فی الفصول به ان ذالک عصبتون فی الاعتقاد للفعل، تا اینکه وارد بشه یه اشکالی برش، همونجا که تو فصول یه اشکال مطرح کرده، یعنی صاحب فصول یه اشکال اینجا وارد کرده و اون اشکال اینه به ان ذالک عصبتون فی اعتقاد للفعل. این میشه عصبه در اعتقاد، عصبه در فعل نیست. کنارش بنویسید و حال این که حرف صاحب فصول اینه ها، و حال این که آیه شریفه داره چی رو میگه؟ عصبه در فعل رو میگه، نه عصبه صرفا اعتقادی رو. آیه صرف عصبه اعتقادی رو از ما طلب نکرده که شما پیغمبر رو عصبه اعتقادی خودتون قرار بدید. نخیر، عصبه در عمل رو میگه، و حال این که در اباحه نتیجه میشود عصبه در اعتقاد نفعه. بله بله، اما میخوام بگم فقط اعتقاد نیست، ایشون تو اباحه میگه فقط اعتقاد میشه، لذا مشکل داره. بل یورید، این بل یورید دوستان جواب مرحوم مظفر به کی؟ به صاحب فصول. میگه قرض علامه حلی از تعبد به اعتقاد اباحه فی ما اذا کان مومن لیس مجرد الاعتقاد، پس چی اراده کرده اگر اینو اراده نکرده؟ بل یرید و کما هو الظاهر فی من صدر کلامه ان معنی العصبه فی المباح هو ان نتخیر فی الفعل و ترک. عصبه در مباح این است که ما مخیریم، مخیریم در مقام، بگید، عمل، نه در مقام صرفا اعتقاد. در مقام اعتقاد که باید مباح بدانیم، چون پیغمبر مباح دونسته، معصوم مباح دونسته، ما هم باید مباح بدونیم. اما در مقام عمل ما مخیریم در انجام دادن یا انجام ندادن. اینا لا نلتزم بالفعل ولا بالترک، یعنی نه ملتزم به فعل باشیم نه ملتزم به ترک باشیم. اذ العصبه فی کل شیء به حسب ما له من الحکم، عصبه در هر چیزی به حسب خودشه. یه وقت عصبه در فعل واجب میخوایم قرار بدیم معصوم رو، خب اون فعل رو باید انجام بدیم. یه وقت از عصبه در فعل مستحب قرار میدیم معصوم رو، اونو باید مستحبن انجامش بدیم. یه وقت از عصبه در اباحه هست، فرق میکنه اینا با هم. فلا تتحقق العصبه فی المباح بالنسبه الى الاتیان به فعل الغیر الا بالاعتقاد بالاباحه، پس محقق نمیشه عصبه در مباح نسبت به اتیان به فعل غیر مگر به اعتقاد به اباحه. یعنی معتقد به اباحه باشیم، در مقام عملا مخیر هستیم، میخوایم انجام میدیم میخوایم انجام نمیدیم. تمام شد. سوال دارید؟
بحث بازی که اردامی که دیگه هم بزن در خریده نداشته باشم. به هم که وجه وجود یا مطلوب یا عبارت رو میدونیم هم خوش خریده است. یعنی چه ما مثلا نگاست ما صرف فعل امام رو ببینیم بعد نتیجه بگیم که آیا ضرورت و وجود داره یا عبارتی یا وجهش رو بدونیم چه خوش خریده.
خب چی جواب میدید آقایون؟ نکته خوبی ایشون عرض کنم توجه دادن. ایشون میفرمایند که ما به علامه حلی میگیم اگر ما وجه وجوب و استحباب و کراهت و اباحهشون میدونستیم که بحثی نداشتیم، که بحثمون کجا بود؟ اونجایی که قرینه نداریم. یعنی قرینه نداریم برای اینکه این فعل واجبه، قرینه نداریم برای اینکه این فعل مباحه، قرینه نداریم برای اینکه مستحبه. اونجاها بحث بود. خب علایاله تو مواردی که ما قرینه بر وجوب و استحباب و اباحه نداریم علامه علی چی میگه؟
معنای اقتدار رو
آه.
معنای اقتدار ایشون در
آورد اباحه به معنی
هم میگه اباحه به معنی
هم
یعنی
ما
نمیدونیم واجبه،
یعنی در واقع چون
بچهشون نمیدونیم میتونم
بگیم مستحب است.
ببینید آقایون درست فرمودن، اولا مرحوم علامه نمیخواد اون مشکل اصلی رو اولا حل کنه، داره این معنی اقتدار رو میگه. میگه ما باشیم آیه شریفه، آیه شریفه چی میگه؟ میگه آقا اقتدا لازمه، اقتدا لازمه، یعنی اگر میدونی واجبن داره انجام میده تو هم واجبن انجام بده، اگر میدونی مستحبن انجام میده همینجور، اگه میدونی مباحن انجام میده همینجور. یعنی این معنای اقتدا. و اما این که اگر ما ندونستیم چه کار باید بکنیم، ظاهرا مرحوم علامه مثل مرحوم مظفر میخواد بفرماید اونجایی که نمیدونیم باید بریم از ادله دیگه وجهشو بفهمیم، بر اساس اون وجهی که فهمیدیم همونجوری انجام بدیم تا اقتدا اتفاق بیفته. اقتدا خب بابا چی میگفت؟ اونو دقت بکنید. اون بابا میگه بابا حتی اگر میدانی این فعل بر پیغمبر واجب نیست، بازم شما برات واجب عمل کنی. اونو داره رد میکنه. یعنی میگه آقا اینجوری نیست که اگر شما میدونی یه فعلی بر پیغمبر واجب نیست، او علاوه بر الوجوب انجام نداده، شما به این آیه شریفه واجب برد انجام بدید. چرا؟ چون اقتدا واجبه. میگه این حرف درستی نیست. در مقام رد اون حرفی که اون آقا زد، ایشون میفرماید اقتدا به این معنا واجب نیست که شما اگر بگید پیغمبرم مستحب انجام دادن، چون شما اقتدا برد واجب باید انجام بدی. این نیست. نه دیگه تعیین نمیکنه. میگه آقا اگه قرینه داشتیم بر وجوب و استحباب و اباحه قرینه رو میگیریم، نداشتیم باید بریم تو ادله دیگه، یعنی از جای دیگه مشکلمون رو حل بکنیم. آخه این انقیاد یعنی چی؟ یعنی اعتقادی؟ نه
عمل کردن، یعنی ولی اینکه مباحه، ولی چون که
اینو مرحوم مظفر معتقد نیست. آقا اصلا معتقد نیست که اینو بخواد به صاف اصول بگه. ببینید آقا الان پیغمبر اکرم یه کاری رو علاوه بر چهل اباحه انجام دادن. من خوبه برام، مطلوبه برام که این کار رو انجام بدم؟ یعنی اگه انجام بدم به خاطر اقتدا به پیغمبر ثواب میبرم یا نمیبرم؟ مرحوم مظفر چی میخواد؟ آقا یه سوال، نظر مرحوم مظفر چیه تا اینجا که خوندیم؟ تو این جواب سوال نظر مرحوم مظفر چیه؟ اگر پیغمبر اکرم یه فعلی رو انجام دادن، من فهمیدم پیغمبر این کار انجام داده الان وجه الاباحه هم انجام داده، یعنی میدونم مستحب نیست، میدونم وجوبم نداره، الان وجه الاباحه انجام داده، حالا من به جهت اقتداء پیغمبر اون کار انجام بدم، این مطلوبه یا نه؟ ثواب میبرم یا نه؟ نه. چه ثوابی میبرم؟ علامه حلی و مظفر چی میگن؟ میگن آقا اگر میخوای انجام بده علاوه چه لبا هست. یعنی چی؟ یعنی فعل و ترکش مساوی. این اقتداء نیست اصلا. ببینید آقا اقتداء در عمل یعنی چی؟ مرحوم مظفر و علامه حلی حرفشون اینه، میگن آقا ببینید پیغمبر به چه وجهی داره انجام میده. اگر پیغمبر اکرم انجام میده وجوبم، شما واجب برد انجام بدید. اگر انجام میده مستحبن، شما مستحب برد انجام بدید. اگر انجام میده از حیث اباحه و مباحن، شما مباحه که برد انجام بدید. مباحه یعنی چی؟ یعنی فعل و ترکش مساوی است. مساوی یعنی چه؟ یعنی انجامش بدی ثواب نمیبری، انجامش هم ندی ثواب نمیبری. بله یک امر عام داریم و اون امر عام اینه که هر فعل مباحی رو شما اگر قصد خیری درش بکنی که واقعا اون قصد خیر رو بشه انجام داد، اون ثواب داره به ادله عام ما، نه به جهت اقتدا. مثل این که آدم غذا که میخواد بخوره نیت بکنه که خدایا من این غذا رو میخورم نیرو بگیرم درسمو خوب بخونم، نیرو بگیرم عبادت کنم، نیرو بگیرم کمک به هم نوعم بکنم. میخوابه نیت بکنه که بخوابه عرض کنم حال و هواش عوض بشه، یک نشاطی پیدا کنه، صبح بتونه درس رو بخونه. اون از باب اقتدا نیست. ببین اگر رسول خدا تو سخنرانیشون یه وقتایی مثلا اینجوری میزدن روز میز، یا مثلا اینجاشونو میخاروندن، همینه دیگه. آخه من عرض میکنم الان اینا همه اباحه است، خرج به دلیل نیست، اینا همه مباحه. فرضمون اون جاهایی است که میدونیم مباحن انجام داده، خب بله اینا مخرج به دلیله. بله اگر یه جایی نمیدونی مباحه، نمیدونی مستحبه، نمیدونی مکروهه، یه کسی بگه آقا چون من نمیدونم از عدلی دیگم پیداش نکردم، احتمال میدم واجب باشه، احتمال میدم مستحب باشه، احتمال میدم مباح باشه، اینجا احتیاطا انجام میدم به قصد این خوبه. فرض علامه حلی اونجاییست که میدونم واجبه، میدونم مستحبه، میدونم مباحه. اینجا که میدونم مباحه که دیگه وجهی نداره که من انجامش بدم. بحث بعدیمون دوستان یه مقداری کشداره، من شروع بکنم دیگه نمیرسم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. انشالله عمری باقی باشه و عرض کنم شرایط مهیا باشه، دوشنبه صبح درسمون هست. دوشنبه آینده.